أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث این بود که دو تا اشکال از جانب یهودی ها شد، تفاوت قانونگذاری از جانب حق تعالی و انسان چیه. یکی گفتن که شأن خدای تعالی مثل شأن بنده ها نیست که علمشون محدوده و عوض میشه، در اثر عوض شدن و کامل شدن علم قانون هم عوض میشه. خدای تعالی که اینطوری نیست که قانون عوض کنه. نکته دیگه این بود که گفتن شیء لا یتغیر اما وقع علیه بالضروره، شیء از اون چیزی که هست تغییر نمیکنه. پس چطور نسخ صورت میگیره؟ علامه میفرماید که پاسخشون اینجوری داد که اولا علم تعلم بأن الله على كل شيء، علم تعلم أن الله على كل شيء قدير، اینکه خدا داره سلطنت مطلق است. وقتی کسی داره سلطنت مطلق شد، قید اطلاق که البته این جمله غلطه، قید اطلاق ما نداریم که، ولی اطلاق خودش بازم یه قیده. شما وقتی میگی مطلقه داری قیدش میزنه دیگه، مطلق در مقابل مقید خودش میشه قید، پس اطلاق خودش یه قیده. ولی دیگه چی بگی؟ زبان اینجا ناتوانه از بیان حقیقت معناست. بگیم قید اطلاق. حالا در اول رساله توحیدی میفرماید که در رساله ذات، توحید ذات، وقتی شما حق تعالی رو میخواید تعریف کنی، میگه حق تعالی از جمیع قیود منفیه، حتی از این قیدی که ما داریم میگیم. منتها دیگه زبان اینجا ناکاراست، چی کاری نمیتونه بکنه که. پس این قدرت مطلقه، قدرت مطلقه یعنی قدرتی که هیچ چیزی قیدش نمیزنه. لذا هیچ قاعده ای نمیتونه قدرت خدا رو قید بزنه. نمیتونه بگیم یه قاعده ای وجود داره که اشیاء لا یتغیر اما وقع علی، بعد این قاعده قدرت خدا رو قید میزنه. لذا فرمود که علم تعلم ان الله علا کل شیء قدیر، با همین عبارت کوتاه پاسخ و بیان فرمود. علامه می فرمود که این مطلبی که گفتیم یختزی الحصر و ظاهر من قوله ان الله له ملک السماوات والارض، دو تا جمله فرمود. اولا سلطنت آسمان و زمین فقط از آن خداست. شما در ادبیات می خونید که تقدیم ما حق و تأخیر یا فی الحصر دیگه. شما اگه بگی سعدی شاعر است این یه معنی داره، اگه بگی شاعر سعدی است این یه معنی دیگه داره. شاعر سعدی است حصره. وقتی میگی که ان الله له ملک السماوات والارض، شما له رو بر ملک السماوات والارض مقدم کردی، یعنی سلطنت آسمان و زمین فقط از آن خداست. و این آیه که فرمود علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، مرتبون علی ترتیب ما یتوهم من الاعتراضین، به ترتیب اون دوتا اعتراض قبلیه، دوتا اعتراض کردن. و من الشاهد علی کونه ما اعتراضین اثنینه الفصل بین الجملتین من غیر وصل. ما در ادبیات یه بحثی داریم که کجا حرف عطف بیاوریم، کجا حرف عطف نیاوریم، کجا وصل کنیم، کجا فصل کنیم. فهمید که الان در این دوتا آیه فصل صورت گرفته. الفصل بین الجملتن یعنی چجوری شده؟ علم تعلم ان الله علا کل، ان الله له ملک السماوات والارض، توی آیه قبلی داشت ان الله علا کل شیء قدیر، آیه 106. آیه 107 دیگه حرف عطف نیورد، وصل نکرد، نگو و علم تعلم، دوتا جمله رو آورده بدون حرف عطف. خب چرا اینجا حرف عطف بیاد، چرا حرف عطف نیاد؟ یه جا حرف عطف میاد، یه جا حرف عطف نمیاد. اونجا که حرف عطف میاد میشه وصل، اونجا که نمیاد میشه فصل. در معانی و بیان ما 8 باب داریم. باب اتناب و ایجاز و مساوات داریم. باب تأکید و عدم تأکید داریم. باب فصل و وصل هم داریم. باب انشاء و خبر داریم. 8 باب هست تو معانی و بیان. این یه دونه باب در معانی و بیان شاخصه. باب فصل و وصل. این به گونه شاخصه که میگم وقتی که مرحوم ادیب نیشابوری درس میداده به این باب که میرسیده میگفت هر کس اینو بفهمه معانی بیان فهمیده، هر کس اینو نفهمه معانی بیان نفهمیده. معانی بیان معادل فصل و وصل قرار گرفته در این بیان، یعنی که انه فصل و وصل معانی بیان، یعنی فصل و وصل. ما نمیفهمیدیم یعنی چی تا اینکه در المیزان موارد متعددش رو مشاهده کردیم. حالا میفهمید اینجا که فصل بین دوتا جمله صورت گرفته نشون میده که اینا پاسخ دوتا اعتراضه، نه اینکه دوتا مطلب که به هم عطف بشه، در حکم یک مطلبه. یکی از دلایل فصل کمال انفصاله، یکی از دلایل فصل کمال انفصال یعنی دوتا مطلب مجزاست. این دوتا اگه به هم عطف میشد این دوتا میشد در حکم یک مطلب، پس میشد جواب یه اعتراض. اما چون از هم دیگه جدا شده حرف عطف بینشون نیامده، میشه دوتا مطلب متعدد. میفرماید که این که این دوتا آیه پاسخ دوتا اعتراض یهودی هاست، همین فصلیه که توی جمله صورت گرفته. فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر مشتمل على امرین. در ادامه اینا باز فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. باز این آیه رو ملاحظه فهمید زبانشو. اونجا میگه که اولا که تمام سلطنت از آن خداست و خدا بر هر کاری قادره. بعد میفرماید و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. من استقراقی است. اگه شما 1000 نفر رو دعوت کنی، بعد از این 1000 نفر 5 نفرشون بیان، میگن که چی شده؟ میگه هنوز کسی نیومده، هنوز کسی نیومده، چون 5 نفر در مقابل 1000 نفر زیاد نیست. اما اگه شما 1000 نفر رو دعوت کنی هیچ کدومشون نیان، حتی 1 نفر هم نیومده شه، اینجا دیگه نمیگه هنوز کسی نیومده، میگه هیچ کس نیومده. این استقراق یعنی این. هر جا من میاد نشون میده که حتی 1 نفر هم از زیر پر این نفی نمیتونه فرار کنه. شما در قرآن میبینید که میگه ما تأتیه من آیتن الا کانو به های استهزه اون. هیچ آیهی نیمد الا این که استهزا کردن. یعنی حتی یه دونه آیه از آیات خدا رو نشده که مسخره نکن. همه آیات خدا رو مسخره کردن. ما یأتیه من رسولن الا کانو به های استهزه اون. هیچ پیغمبری نیمد الا این که مسخرهش کردن. یعنی حتی یه دونه پیغمبر هم از زیر بار این نفی فرار نمیکنه. همه پیغمبران مسخره کردن. حالا اینجا میفرمایید و ما لکم من دون الله من ولیان. این من که سر ولی من زائد است، یعنی شما منهای خدا هیچ ولی و نصیری ندارین، هیچ کسی نیست که کار شما رو اداره کنه. میشه ولی، ولی یعنی مدبر امور. هیچ یاری منهای خدا ندارین. این مشتملون علا امرین، این هر دوتا اشکال یهودی ها رو جمع میکنه، که انا جمع‌بندیه بین اون دوتا مطلبه. کل متممین للجواب، مثل متمم جواب. ای و ان لم تنظروا الى ملک المطلق، اگه به ملک مطلق خدا هم نگاه نمی کنید، بل نظرتم الى ما انکم من الملک الموهوب، به همین ملکی که در نزد خودتونه به شما هبه شده نگاه میکنین، فحیث کان ملکن موهوبن من غیر انفصال و استقلال، اگر که متوجه شید که این ملک ملک موهوبه، یعنی هبه شده است، انفصال و استقلال نداره، اینجوری نیست که از خدا قطع شده باشه یا شما مستقل در مالکیت باشین، فهو وحدهو ولیکم، این به شما میفهمونه که ولی شما اونه فقط، چون به شما تملیک کرده. تملیکش از باب تملیکه که ما به هم دیگه میکنیم نیست که من کتابی رو به شما تملیک کنم از زیر ملک خودم خارج بشه. تملیک حق تعالی مثل تملیک یه مولاست به عبد خودش. علامه در اینجا دیگه المیزان مثال میزنه، میفهمه شما تصور کنید که یه مولایی داره یه عبدیه، این مولا از ملک خودش یه خانه ای رو به این عبد میده که عبد در اون سکونت کنه، از جمله خدمه خودش یه کنیز رو به ازدواج این عبد در میاره، از مایملک خودش اموالی رو برای زندگی به این عبد میبخشه. خب الان این عبد داره از این امکانات استفاده میکنه، ولی از زیر ملک مولا خارج نشده، مولا هنوز مالک خودش و همسرش و مایملکش و مسکنش. این تملیک خدا یه چیز شبیه به اینه، یعنی وقتی حق تعالی تملیک میکنه، تملیکش استقلالی نیست، اینطوری نیست که از زیر بار ملک خودش خارج بشه. لذا وقتی تملیک میکنه، لهو ان یتصرف فیکم و فیما انکم ما شاء من التصرف، اجازه داره که در آنچه که داده هر تصرفی که میخواد بکنه بکنه. و سیف و دوله گفت لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلهو، جسم من مال تو، بیمارش کن، خونم رو دیگه چرا میریزی؟ ابو فراس بلا فاصله پشت سرش گفت قال ان کنتو مالکن ولی الامرو کلهو، اگه من مالکم همه کار دستم، اعتراض نمید بکنی که قال ان کنت مالکن ولی یل امرو کله، اگه مالک منم کار دست من. تفکر جمیلی مسخلق تو که نطفتن، یادت باشه که من تو رو چی کار کردم، من از چی تو رو خلق کردم. تفکر جمیلی، به نقاشی زیبای من فکر کن. مزخلق تو که نطفتن، تو رو از نطفه خلق کردم. ولا تنس تصویری ازا کنت فی الحشا، یادت نره که من چه تصویرگری کردم در امها و احشا. تو در امها و احشای مادرت بودی، در رحم مادر بودی، من تصویر کردم. و فوز لی التدبیر و اعلم به اننی، پس کارتو به من واگذار کن و بدون که من افوز و احکامی و افعل و ما اشا، من هر کاری بخوام بکنم میکنم. اونم در جوابش میگه و کلتو الی المحبوب امری کله و انشاء احیانی و انشاء اطلفا، من همه کارام به تو واگذار کردم، میخوای زنده نگهدار، میخوای بکش. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. در کربلا میگه هرچی که زمان بیشتر میگذشت چهره امام حسین برافروخته تر میشد، هرچی کاد سنگین تر میشد و سخت تر میشد و استخونها به صدا میافتاد، مفاصل از شدت ترس میلرزید. کان الحسین و بعض من خصائصهی تشرق و الوانهم و تهدع و جوارهم، امام حسین و بعض از اصحاب خاصش چهرهشون برافروخته تر میشد و آرامششون زیادتر میشد. اینا داستان که نیست، امام سجاد تعریف کرده اینا. آدم نمیفهمه البته تا تو معرکه کربلا نباشه نمیفهمه یعنی چی 30,000 نفر در مقابل 70 نفر. اونم 70 نفری که همه عشیره و زن و بچه همه باشونه، اونم 30,000 نفر کی؟ مگه 30,000 نفر آدم هن اونا؟ 30,000 تا گرگ اینور زن و بچه، مگه میشه آدم آرامش پیدا بکنه؟ من نمیفهمم واقعا. فلهو ان یتصرف فیکم و فیما عندکم ما شاء، اون میتونه تصرف کنه، ما حرفشو زدیم اون عملشو کرده. و ان لم تنظروا الی عدم استقلالکم فی الملک، اما اگه به عدم استقلال خودتون نگاه نکنید، خیال نکنید شما مستقل نیستید، خیال نکنید شما غیر مستقلید، بل نظرتم الی ظاهر ما عندکم من الملک والاستقلال، به ظاهر زندگیتون نگاه کنید، شما مالکید، مستقلید، مال منه دیگه، ملک منه، مال منه. و ان جمدتم علی ذلک، به همین حالت منجمد باقی بمونید، فانکم ترون انما عندکم من القدره والملك والاستقلال لا تتم وحدها ولا تجعل مقاصدکم مطیعه لكم خاضعه لقصودکم و ارادتکم وحدها. اگه واقعا هم به همین ملک خودتون نگاه میکنید، باز پس درست نگاه کنید ببینید آیا این ملک شما و قدرت شما و استقلالی که خیال میکنید دارید شما رو در دستیابی به آرزوهاتون یاری میکنه به تنهایی، یا اینکه لابد معها من اعانت الله و نصره، به یاری و نصر خدا رو لازم داره. فهو النصیر لکم فلهو ان یتصرف من هذا طریق، اگه باور نداره که خدا مالکه، باور نداره که خدا قادر مطلقه، مالک مطلقه، لاغل اینو باور کنی که شما نیازمند خدایی، نصیری جز خدا نداری. داره آیه رو شرح میده معنی شما. فقوان نصیر لکم فلهو ان یتصرف من هذا طریق، پس از این طریق میتونه تصرف کنه چون ولی شماست، ولی یعنی مدبر امور، تدبیر کارتون دست اونه. ایه سبیل ان سلکتم هذا و قولهو و ما لکم من دون الله چی افیه به ظاهر موضع المزمر نظرن الاکون. ببین نفهمد که و ما لکم من دونهی من ولین ولا نصیر، و ما لکم من دون الله، با توجه به آیت قبل میتونست بگه و ما لکم من دونهی، ولی گفت الله، تا بفهمی این یه جمله مستقله، ضمیر به جای ظاهر به جای مزمر اومد تا بفهمی جمله مستقله. از کل این مطالبی که گفته شد 4 تا نتیجه گرفته میشه، نه 4 تا بیشتر، 5 تا نتیجه گرفته میشه. نتیجه اول این که ان النسخ لا یختص بالاحکام شرعیه، نسخ مختص احکام فقط نیست، بل یعم و تکوینیات ایزن، تکوینیات هم در بر میگیره. عذاب الان اومده بالای سر قوم یونس، نسخ میشه برمیگرد. ان النسخ لا يتحقق من غیر طرفین ناسخ و منسوخ. نسخ همیشه دو طرف داره، ناسخ و منسوخ. ان الناسخ یشتمل على ما فی المنسوخ من کمال او مصلحت. ناسخ یک کمالی نسبت به منسوخ داره یا یه مصلحتی توش هست. اینم سه. و چهار اینکه ان الناسخ ينافي المنسوخ به صورت به حسب صورته. ناسخ از لحاظ ظاهری با منسوخ فرق میکنه. و این نما یرتفع التناقض بینهما من جهت اشتمال کلیهما على المصلحت المشترکه. هر دوشون یه مصلحت مشترکه دارن، صورتشون با هم فرق میکنه. ببین مصلحت مصلحت که تغییر نمیکنه که. مصلحت چیه؟ مصلحت معاش مردمه. این میشه مصلحت. حالا یه روزی معاش مردم اقتضا میکنه که فلان کالا وارد بشه، یه روزی همون معاش مردم اقتضا میکنه که فلان کالا وارد نشه. یه روز فلان کالا در کشور نیست، کالای اساسی مردم باید وارد بشه چون معاش مردم اقتضا میکنه. یه روز این کالا به اندازه کافی در کشور داره تولید میشه، اگر وارد بشه تولید کننده داخلی از بین میره، معاش مردم به خطر میفته، لازم میشه که وارد نشه. پس یه جا میگه وارد بشه، یه جا میگه وارد نشه. میگه چطور مساله عوض شد؟ مساله عوض نشد، مصلحت همون مصلحت واحده است، صورتش عوض شد. پس نسخ اینطوریه، در نسخ اصل مصلحت تغییر نمیکنه. فاذا توفی نبی و بعث نبی آخر، وقتی یه نبی از دنیا میره یه پیامبر دیگه میاد که هر دو آیات خدا هستن و یکی ناسخ دیگریه، این جریان بر اساس ناموس طبیعته، مثل حیات و موت و رزق و اجل و ما یختزیه اختلاف و مصالح العباد به حسب اختلاف الاعصار، به حسب تغییر زمانها مصلحت عباد تغییر میکنه. و تکامل الافراد من الانسان، افراد انسان کاملتر میشن، مصالحشون عوض میشه. بچه یه مصلحتی داره، نوجوانی مصلحت دیگه داره، جوانی مصلحت دیگه داره، میانسال یه مصلحتی داره، کهنسال یه مصلحتی داره، بشریت هم یه کودکی داره، یه میانسالی داره، یه نوجوانی داره، جوانی و میانسالی و پیری داره. الان ما در دوران کهنسالی بشریت داریم زندگی میکنیم. و اذا نسخ حکم دینی به حکم دینی، اگه یه حکم دینی با یه حکم دینی نسخ شد، کان الجمیع مشتملا علی مصلحت الدین، هر دوشون مشتمل بر مصلحت دینی هستن. و کل من الحکمین اطبق علی مصلحت الوقت، هر حکمی مطابق مصلحت زمان خودشه. خیلی بعدا از شما از این چیزا سوال میکنه، الان شما هنوز طرف سوال نیستید تو جامعه. خیلی این مطالب به انسان در آینده کمک میکنه که آدم بتونه پاسخ شبهات رو بده. اصلح لحال المؤمنین، این دومیه اصلحه، که حکم العفی اول دعوه و لیس للمسلمین بعد عدت ولا عده، مثل حکم عف در اوایل دعوت، اون زمانی که مسلمین عده و عده چندانی نداشتن. و حکم الجهاد بعد از ذلک، عف در مکه عف بود دیگه، هر چقدر اونا شکنجه میکردن اذیت میکردن اینا اجازه جهاد نداشتن، میشه حکم عف چون عده و عده نداشتن. اگه میخواستن بلندشن جهاد کنن، ریشه اسلام از بین میره، همین چهار تا مسلمان هم کشته میشدن، پیغمبر هم میکشتن، تمام میشد. اما بعدن که اینما قوی الاسلام و اعد فیه مستطاع من قوه، اسلام قوت پیدا کرد، حکم جهاد صادر شد. و رکز الروف فی قلوب الکفار و المشرکین، بس یه جا وظیفه شون این بود که تعامل کنن، یه جا وظیفه شون این شد که جهاد کنن. و الایات المنسوخه مع ذلک لا تخلو من ایماء و تلویح الی نسخ، آیاتی هم که نسخ شده به این نسخ اشاره داره. اینو چی میگه؟ میگه آیاتی که نسخ شده قبل از اینکه نسخ بشه گفته بود که این آیه به زودی نسخ میشه. مثل چی؟ فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، مؤمنین ببخشی چشموشی کنید تا دستور بیاد. نشون میده که این به زودی این دستور نقض میشه. فعلا صبر کنید، فعلا صبر کنید یعنی چی؟ یعنی فعلا صبر کنید، معلومه قراره یکی دستورالعمل دیگه بیاد. یا مثلا این آیه منسوخ، فامسکوهن نفل بیوت، اینا رو در خانه ها حبس کنید، حتی یتوفاهن الموت تا بمیرن، او یجعل الله لهم سبیلا، یا یعنی اینکه خدا یه راه دیگه براشون باز کنه، که بعدا حکم حد و اینها اومد که اینا دیگه از زندانی نجات پیدا کردن. این او یجعل الله لهن سبیلا لا یخلو عن اشعار و ان الحکم موقتون، داره اشاره میکنه. پس خود آیات هم میگن که ما منسوخیم، مطلب پنجم این که ان نسبت التی بین الناسخ و المنسوخ غیر نسبت التی بین العام و الخاص و بین المطلق و المقید و بین المجمل و المبین، فان الرافع للتنافی بین الناسخ و المنسوخ بعد استقراره بینهما به حسب ظهور لفظی و الحکمت و المصلحت الموجوده بینهما، به خلاف الرافع للتنافی بین العام و الخاص و المطلق و المبین مقید و المجمل و المبین، فان قوت از ظهور لفظی الموجود فی الخاص و المقید و المبین المفسر للعام بالتخصیص و للمطلق بالتقید و للمجمل بالتبیین علاما بین فی فن اصول الفقه و کذالک فی المحکم و المتشابه علاما سیجی و فی قوله منه آیات و محکمات هن ام الکتاب. می فرماید که در ناسخ و منسوخ با مطلق و مقید فرق میکنه، با عام و خاص فرق میکنه، با مجمل و مبین فرق میکنه. حالا من دیگه چون بحث اصولی خیلی شرح عرض نمیکنم، چون یه موقع یه حکم عامی میاد بعد تخصیص میخوره، یه حکم مطلقی میاد بعد قید میخوره، یه حکم مجملی میاد که توضیح لازم داره بعد مبین میاد توضیحش میده. اینا ترتیب و رابطه شون اینه که مقید و خاص و مبین اینا ظهور لفظیشون قوی تر از عام و مطلق و مجمله، از باب قوت ظهور لفظی اینا اونو قید میزنن، تخصیص میزنن یا تبیین میکنن. اما در عام و خاص مسئله حکمت و مصلحته، یعنی در ناسخ و منسوخ، یعنی ناسخ یه مصلحتی داره که میاد بر اساس مصلحت اون منسوخ رو برش میداره.
سه جلسه پیش فهمیدم که آیات نسخ شده فقط برای احکام شرعیه، بعد اینجا گفته لایحه
است. آیات اینطوریه بله، ولی خود مسئله نسخ مربوط به تکوینیات هم میشه. اما در قرآن آیات قرآن رو عرض کردیم، گفتیم آیاتی که در قرآن هست اونایشون که ناسخ و منسوخه همش در حوزه احکام. بعد می‌فرماید که و قول او تعالی او ننسه ها، حالا رسید به اون فراز آخر بحث نسخ تموم شد، چون فرمود که ما ننسخ من آیت او ننسه ها نعته به خیر من ها او مثل ها او ننسه ها. ننسه ها یعنی چی؟ نه خب این مقدمه غلطه، مستلزم تغییر در علم خدا نیست که، قانون بر اساس مساله اجتماعیه، امروز مصلحت تغییر میکنه قانونم عوض میشه. همواره ببین آخر یه سقرایی درست کرد که این سقرا غلطه، سقرا این بود که تغییر بر اساس جهله، این سقرا غلطه. کجا تغییر؟ همیشه آیا تغییر بر اساس جهله یا یعنی که تغییر بر اساس تغییر اوضاعه، بر اساس تغییر مصالحه؟ گفت تغییر معنی نداره که شما که قانون درست میکنی بعدن عوضش میکنی به خاطر جهله. یه قانونی مینویسی بعد تو جامعه اجرا میکنی میبینی خراب شد، بدتر شد، بعد میای جلسه میذاری در مجلس یا در مجامع قانونگذاری قانونو برش میداری. خب این حرف تا حدودی درسته به صورت موجبه جزئیه درسته، نه به صورت موجبه کلیه. هر تغییر قانونی بر اساس جهل نیست که، گاهی از اوقات مسائل جامعه عوض میشه. آیا الان این که یک جنسی وارداتش آزاد بشه بعدن ممنوع بشه بر اساس جهله یا بر اساس تغییر اوضاع اجتماعیه؟ مثلا این دومی درسته دیگه، جامعه یک وضعیتی داره که دائما مسائلش عوض میشه، اون اصل مصلحت باقیه. مثلا مصلحت جامعه اصلا چیه؟ جامعه یعنی یه مجموعه از انسان‌ها که بر اساس مساله حیات دور هم دیگه گرد اومدن، این مساله حیات مردم جامعه باید حفظ بشه. حالا یکی از مساله مهم حیات مردم مساله معیشته، پس باید حاکم جامعه معیشت مردم رو تأمین بکنه، حاکم وظیفش تأمین معیشت مردمه، پس این مصلحت هیچ وقت از حاکم برداشته نمیشه. حالا حاکم یه موقع حفظ این معیشت رو بر واردات فلان کالا میدونه، یه موقع همین حفظ معیشت حاکم وادار به ممنوعیت ورود همون کالا میکنه، ولی حفظ مصلحت سر جای خودش باقی. بعد میفرماید که انسا یعنی اذهاب عن العلم و ذکر، از یاد بردن، و هو کلام مطلق و عام غیر مختص به رسول الله، این مخصوص رسول الله نیست بلکه اصلا شامل رسول الله نیست. چرا؟ چون فرمود سنقره او که فلا تنسا، پیامبر ما به تو اقراء میکنیم فلا تنسا و تو هرگز فراموش نخواهی کرد. از این بعد پیامبر هیچی رو فراموش نکرد، قبلش هم فراموش نکرده ولی قطعا دیگه بعد از این فراموش نکرده. الا ما شاء الله، این الا ما شاء الله هم قید الا ما شاء الله شعیبیه، اسم این باید بذاریم الا ما شاء الله شعیبی، نه اینکه خدا یه چیزی رو میخواد که پیغمبر فراموش کنه. وقتی میگه تو هرگز فراموش نمیکنی، این قدرت مطلقه خدا رو قید میزنه. برای اینکه نشون بده قدرت مطلقه خدا قید نمیخوره، میگه الا ما شاء الله. این الا ما شاء الله مثل اون الا ما شاء الله که در مورد بهشتیا خدا میفرماید که اینا در بهشت هستن تا وقتی خدا بخواد. این تا وقتی خدا بخواد یعنی چی؟ حالا راجع به آیات جهنم رو میتونن توجیه کنن، راجع به آیات جهنم، چون بعضی قائلن که خلود در جهنم ما نداریم، بالاخره خدا اینا رو نجات میده، یه عده اینطوری قائلن. اما راجع به بهشت که کسی نمیدونه همچین قولی داشته باشه که بگه تا یه زمانی بهشتیا تو بهشتن بعد دیگه تموم میشه دوره. پس این آیه چی میگه که بهشتیا در بهشتن تا وقتی خدا بخواد؟ بزرگان گفتن که این مفهومش اینه که این قدرت مطلقه خدا رو قید نزنه. اگه بگه بهشتی در بهشت هست دیگه تا ابدیت، پس این دیگه مطلق میشه، قدرت مطلقه پس چی میشه؟ و هی آیتون مکیه و آیتون نسخ مدنیه. این آیه سنقره که فلا تنسا مکیه، آیه نسخ مدنیه او نونسا. پس این نونسا ما رو پیغمبر نیست، اما اجتماعش که گفت الا ما شاء الله، مثل همون استثنایی که در خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، خالدین فیها، اینا در بهش خالدن، ما دامت السماوات و الارض، تا آسمان و زمین باقیست. اینم آسمان و زمینی در کار نیست اونجا. خود قرآن میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین به غیر زمین تبدیل میشه. ببین آقا یک اینجا پرانتزی باز کنم، شما بفرما اجتهاد یعنی چی؟ چجوری انسان صاحب نظر میشه؟ شما یه مقدماتی رو طی میکنی، از جامع المقدمات شروع میکنی و سیوتی و مغنی و الان دیگه نمیدونم چی ها میخونن، بدایت و نحو، مثلا جوجت و نحو، از اینایی که میخونن الان، بعد میریم فقه میخونیم، اصول میخونیم، بعد میریم یه مدرسه بالاتر، تا اینکه کتابهای سطح تموم میشه، بعد تشریف میبرن ان شاء الله به درس خارج. در درس خارج چه اتفاقی میفته؟ یک مجتهدی که عرصات که مسلط به همه اقوال فقهیه و خودش هم صاحب نظره، میاد یک مسئله فقهی رو مطرح میکنه، بعد مثلا فلان قول رو راجع به این مسئله طرح میکنه، بعد شروع میکنه به نقد کردن این قول که این قول مثلا این وجهش ضعیفه، این وجهش قویه، یا مثلا اینو به زمین میکوبه یا میبرتش بالا. بعضی هم که خیلی پهلوان هستن، یه قول رو میگیرن میبرن بالا میکوبن زمین، میبرن بالا میکوبن زمین. در عرض شد که همه علما و فقهای ما متفق بر این هستن که رئیس کل همه اینا شیخ انصاریه دیگه، یا هیچ کسی دیگه بعد از شیخ هیچ حرفی نداشته مگه از کلمات شیخ. یکی از بزرگان که رفته بود درس آقای بهجت، اون زمانه که آقای بهجت عرض شد که خیلی سرحال بود، میگفت که ایشون شیخ رو میورد آسمون میکوبیدش زمین، دوباره میوردش آسمون میکوبیدش زمین. ایشون میگه من در اجتهاد همه شک کردم، میگه من فکر میکردم که خودم مجتهدم، رفتم درس ایشون، بعد رفتم نشستم دیدم این داره شیخو میاره آسمون، میبرتش عرش، میکوبتش زمین، میبرتش عرش. میگفت یه خط رساله رو مکاسب رو میخون مثل باران به شیخش کار میکرد. میگه من اونجا فهمیدم که اصلا هیچ کس مجتهد نیست، در اجتهاد همه شک کردم، خودم که هیچی. میگه تا اون موقع فکر میکردم خودم مجتهدم، اون روز در اجتهاد همه شک کردم. مثلا این حرف شاید مال 40 سال پیشه، 40 سال پیش. حالا مقصود این که الان کو که اینطوریه، مقصود این که الان آقای بهجت پیدا نمیشه. آقای بهجت خلاصه علمای کربلا و نجف و سامرا بود، یعنی این علما، این سه تا مجموعه علما، خلاصه همه اینا جمع شده در این من. و خلاصه آخون ملا حسین قلی، اسد احمد کربلایی، آقای قاضی، همه اینا خلاصه همه اینا آقای بهجت بود. هر چی شما شنیدی خلاصش این بود، خلاصت العلماء بود که از دستمون رفت، از دستمون رفت، چه سوادم نکردیم ازش. عرض به حضور شما که حالا حاشیه نرم، من یه چیز مهمی میخوام بگم. ببین اینجا کاری که علامه با انسان میکنه اینه، آدم خیلی از تفاسیر رو ممکنه بخونه، اما تفسیر المیزان و آثار علامه به انسان قوه اجتهاد میده. یعنی المیزان المیزانه، میزون فرمون که رفته، میزون فرمون میره ماشین رو میزون میکنه، تنظیم موتور، اینم المیزانه. چرا اسمش گذاشته المیزان؟ دلایل متعدد داره. اولا این کتاب ترازوی حق و باطل، درسانی به شما یک مطالب خوبی ارائه نمیکنه، گرچه همه مطالبش خوبه، به شما قاعده یاد میده. الان این خودش یک قاعده است توی تفسیر که آقا این الا ماشاءالله یعنی چی؟ میگه الا ماشاءالله این قید برداشتن قید قدرت مطلقه است. آخه این آیه رو الان مردم از آدم میبرسن، مردم یک کلمه قرآن بخونن شروع میکنن به اشکال کردن، خوب نمیفهمن. همینطوری یاد اصلا نمیخونن قرآن، یا اگه میخونن فقط ادریک ادریک میخونن میرن جلو. یک کمی دقت کنه میگه آقا این آیه یعنی چی؟ خالدین فیها، اینا در بهشت جاویدن، مادامت السماوات و الارض تا آسمان و زمین باقی. مگه آسمان و زمینی هست اونجا؟ بعدش تازه بدتر از اینش که میگه الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد؟ اه مگه میشه خدا بخواد که این از بهشت بیان بیرون؟ وقت بعدش میگه عطا غیر مجزوز، این یه عطایی که توش انقطاعی وجود نداره، عطای دائمی. اینو ببینم، عطای دائمی رو ببینم، یا الا ما شاء ربک رو ببینم، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ میگه این قید قدرت مطلق است، میخواد قید اطلاق قدرت رو برداره. فکر نکنی که چون در بهش جاودانن پس خدا نمیتونه اینا رو از بهش بیرون بیاره. الا ما شاء ربک، خدا اگر بخواد کی میتونه جلوشو بگیره؟ میخواد چی بگی؟ ارزندام کنه، بگه که من مثلا کارهای خیر در دنیا انجام دادم، تو منو بهشتی کردی، بهش حقم بوده. چه کسی با حق خودش میره بهشت؟ کی میتونه بگه من حقم بوده برم بهشت؟ کسی میتونه جرأت داری همچین حرفی بزنه؟ میفرماید که اگه میگه این عبارتو جی به حال اثبات بقاء القدرت مع الفعل على تغییر الامر، این قید اثبات بقاء قدرت بر تغییره. درسته که بهشتی جاودان است، اما خدای تعالی قدرت بر تغییر داره. درسته که شعیب بت پرست نمیشه، اما خدای تعالی قدرت بر تغییر داره. درسته که پیغمبر معاذ الله شقی نمیشه، اما خدای تعالی قدرت بر تغییر داره. ما نمیفهمیم، اون چون میفهمه وحشت میکنه از این. لذا به ام سلمه میگه یا ام سلمه ما تؤمنونی، چی چیزی به من پناه میده؟ ای عجب، پیغمبر خدا تو خودت پناه عالمی. به ام سلمه میگه ما تؤمنونی، چی به من پناه میده که من گریه نکنم؟ خدای ام سلمه میگه شما چرا گریه میکنی، زاری میکنی، نصف شب بلند شدی اشک میریزی؟ میگه تعجب چرا میکنی؟ و ما تؤمنونی، چی به من پناه میده؟ شعیب میگه من اعتمادی به عصمت ندارم. عصمت هست، اما من به عصمت اعتماد ندارم، قدرت مطلقه رو من دارم میبینم. لذا این کلمه خیلی قشنگه، این عبارت المیزان جی ابه ها، این قیده اومده لاثبات بقاء القدره مع الفعل على تغییر الامر، که خدا قادر تغییر بده کارو. ولو کان الاستثناء مسوغا لبیان الوقوف الخارج، اگه این استثناء برای این اومده بود که بگه در خارج هم این اتفاق میفته، یعنی بهشتی از بهش بیرون میشه، اگه این برای این اومده بود معنی نداشت که بگه فلا تنسا سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله. آخه میگه سنغره او که، پیامبر ما به تو اقرار میکنی فلا تنسا، تو هرگز فراموش نمیکنی الا ما شاء الله، ولی یه چیزایی رو هم فراموش میکنی. این دیگه به چه دردی میخوره که خب ما همینطوری هستیم دیگه، ما یه چیزایی رو فراموش میکنیم یه چیزایی رو فراموش نمیکنیم. میگه چه قیدیه که به پیغمبر منت بذاری؟ پیغمبر تو به زودی ما برات میخونیم، تو فراموش نمیکنی، ولی بعضی چیزها رو فراموش میکنی. ها منت میذاریم سر تو، میگه چه منتیه؟ منم یه چیزایی رو فراموش میکنم، یه چیزایی رو فراموش نمیکنم. یعنی تو هرگز فراموش نمیکنی. این الا ما شاء الله یعنی ولی ما میتونیم یه کاری کنیم که فراموش کنی. زو پیغمبر از این الا ما شاء الله میترسه. خب میگه اینا گریه میکردن برای تعلیم عباد بوده. نه بابا، کجا تعلیم عباد بوده؟ اگه تعلیم عباد بود که دیگه میشد کاریکاتور. مثلا من بخوام برای تعلیم شما اینجا میام گریه کنم، مثلا میشه؟ اصلا نمیشه. آخه چجوری میشه آدم برای تعلیم عباد بشین اشک بریزه؟ تعلیم عباد در کار نیست. این قید قدرت مطلقه اینا رو بیچارهشون کرده. میفرماید که و سایر الحیوان کذالک یذکر و ینسا، همه اینطوری هم که بعضی چیزا رو فراموش میکنن. وقد کان رسول الله کذالک قبل حاضر اقرال امتنانی موعود به قوله سنقره اوکه. علامه میفرماید که پیامبر قبل از این اقرای امتنانی سنقره که فلا تنسا همین جوری بوده، ولی یذکر به مشیت الله و ینسا به مشیت الله. فلیس معنا الاستثناء الا اثبات و اطلاق القدره، این استثناء برای اثبات اطلاق قدرت. سنقره اوکه فلا تنسا ابدا، اما والله مع ذلک قادر علی انساک، معنیش اینه ما به تو اقرار میکنیم تو هرگز فراموش نخواهی کرد، ولی خدا قادره که از یادت ببره ها پیامبر. و قرأ قوله ننساها به فتح نون و الهمزه من نسیان اذا اخر تاخیرا، ننساهام خوندن نونسه ها رو. علی هذا ما ننسخ من آیه به ازالتها اون و اخرها به تاخیر اظهار نعت به خیر منها و مثلها ولا یوجب التصرف الهی به تقدیم و تأخیر فی آیاتی فوت کمال او مصلحت. با همه این توضیحات معلوم شد که اگه یه آیه نسخ بشه کمال یا مصلحت نسخ نمیشه، مصلحت سر جای خودشه. این آیه هم کاملتر از اون قبلیه، حداقلش اینه که کاملتره. و دلیل علی ان المراد بیان و ان التصرف الالهی یکون دائما علی الکمال و المصلحه، تصرفات الهی دائما بر اساس کمال و مصلحته. و این به خاطر اینه که فرمود نعت به خیر منها او مثلها، حداقل اینه که مصلحت باقی میمونه میشه مثل قبلی، یا یه مصلحت بهتری میاد میشه خیر منها. فان الخیریت انما یکون فی کمال شیء موجود، یا این شیء که الان موجوده کامله پس این یکی خیره، یا مصلحت مجعول ففی ذلک یکون موجودن یکون موجود مماثلا لاخر فی الخیریه و ازید منه ففهم. یه سلسله روایات هم در مورد نسخ و اینها اومده که من یکیشو میخونم که جمع معنای دوتا آیه رو گفته و که این بحث هم انشاءالله تموم بشه. و یعنی در مصلحت همون مثالی که عرض کردم، مصلحت معیشت مردمه، این میشه معیشت مردم. بعد یه جا واردات آزاد میشه یه جا ممنوع میشه، ممنوعیت مثل آزاد شدن در مصلحت معیشت مردم. بله دیگه مثل میشه، منتها شرایط اول دو تا چیز مختلف ولی مصلحت واحده. مصلحت معیشت مردم، فلان کالا وارد باید بشه چون در کشور نیست، حالا در کشور داره تولید میشه وارداتش ممنوع میشه، این میشه مثل اون قبلی. خب حالا یه موقع هستیم میگه فلان کالا رو وارد کنید، چرا؟ چون کارخونه ها بهش نیاز دارن، مواد اولی است، این بهتر از اون قبلیه چون یک بار کارخونه ها شکوفا میشن. یعنی یه مصلحتی بالاتر از اون مصلحت قبلی که خود کالا رو وارد میکرد. تا حالا خود کالا رو وارد میکرد، حالا میگه دیگه این کالا رو وارد نکنید، قطعاتش رو وارد کنید که کارخونه ها فعال بشن، هم اون جنس رو داری هم کار تولید کردی، میشه بهتر از اون قبلی. یعنی یه مصلحتی بهتر از مصلحت قبلی، اکمل از اون. یعنی چی؟ ما الان نمیتونیم مصلحت رو ارزم بزرگ داجب مصلحت احکام تشخیص داشته باشیم. ما تنها تلاش که میتونیم بکنیم اینه که زبان اسلام رو بفهمیم. البته ما مساله رو فعل جمله میفهمیم، بشر فعل جمله مساله رو میفهمه اما بل جمله نمیفهمه. بشر اجمالا میفهمه فلان حکم مصلحت داره اما همه احکام رو میفهمه. ولی اگر یک کمی در حواشی مسئله دقت بکنه تسلیم اون امر میشه. ببین شما الان میخوای بری، یه مثالی بزنم، شما الان میخوای بری مثلا بنده میخوام برم الان پزشک، من وقتی خوب تحقیق کردم متوجه میشم که فلان پزشک در کار خودش استاد و متخصصه. حالا من میخوام یه جراحی انجام بدم، جراحی کار ساده ای نیست، لذا میگردم بهترین فرد برای این کار انتخاب میکنم. این جراح در طول مسیری که داره معالجه منو انجام میده هزار تا کار انجام میده، من اجمالا فهمیدم که این جراح و مصلحت من در دست اینه چون من میخوام سالم بشم، پس هر کاری که این داره میکنه در طریق سلامت منه. به خاطر این کلی که فهمیدم در جزئیات دیگه هیچ دخالتی نمیکنم چون جزئیات فهم جزئیات لازمش اینه که من علم اون جراو داشته باشم. تا وقتی من علم اون جراو نداشته باشم نمیفهم که این چرا مثلا به من میگه که 2 روز قبل از عمل بیاد بیمارستان. بعد ممکنه یه سلسله کارهایی انجام بده، آزمایشاتی بگیره، پرهیزهای غذایی بده، در خود اتاق عمل ممکنه عرضم به حضور شما که 1000 جور کار مختلف انجام بده. اینا رو دیگه من سر ازش در نمیارم. لذا من وقتی که به مصلحت کلی خودم که سلامتی پی بردم و به حاذق بودن این جراح و طبیب بودن و دلسوز بودن و متخصص بودنش هم پی بردم، دیگه در جزئیات هم دخالت نمی کنم. این دوتا اول باید روشن بشه که آیا یه خدایی هست یا نیست، حکیم هست یا نیست، آگاه به مساله عباد هست یا نیست، این دستورالعمل دستورالعمل اون خدا هست یا نیست. وقتی این مسئله روشن شد من میفهمم که میگه شماها مریضید و رب العالمین مثل طبیبه.
بله
اون فرق میکنه. حالا نه اصلا الان شما رفتید دوباره یه وادی دیگه. تا این بخش پس ما الان اینجا رو فلان به توافق رسیدیم. تا اینجا به توافق رسیدیم که ما عرضم به حضور شما که تسلیم در مقابل اوامر الهی هستیم. حالا داستان فقیه چیه؟ فقیه کیه؟ من الان مریضم، رب العالمینم طبیبه. خب من برای اینکه به این طبیب، به دستورالعمل این طبیب بخوام دسترسی پیدا بکنم، احتیاج به یک کسی دارم که بتونه این دستورالعمل رو برای من بخونه. فقیه اون کسیه که این دستورالعمل رو برای من میخونه. تا زمانی که پیام فقیه پیام دین باشه، انسان تابع اون فقیه. بله فقیه میتونه این کارو بکنه. فقیه میتونه این کارو بکنه. در دست فقیه. الان جهاد جز احکام اسلام هست یا نیست؟ پیغمبر خدا در اوایل اسلام دستور به جهاد نمیده. دستور به عفو و صف میده. ببین آخه مسئله اینجاست. این خیلی مهمه که الان فقیه کدوم حکمو میتونه نقض کنه؟ مثلا حکم اولیه مثل چی؟ حالا البته ما تو این وادی که کار علما است که نباید وارد بشیم، ولی حالا بذار حرف خودمون که میتونیم بزنیم، طلبه ایم دیگه. حکم اولیه مثل چی مثلا؟ خیلی خوب. عرض به حضور شما که حالا شما ببین، حج خودش یک مسئله است. اسلام یه پک کامله. باید این مجموعه کامل حفظ بشه. اگر در یک جا برای حفظ این مجموعه کامل لازم باشه شما یک مورد رو ترک بکنی، باید ترک بکنی. به همین خاطر جهاد که مهمتر از حجه. پیامبر خدا دستور به جهاد نمیده، برای اینکه اگه دستور به جهاد میداد اسلام از بین میرفت. امام حسن معاویه رو تأمل میکنه. بسیار از جا من خودم دیدم تو روایات اهل بیت به این حاکمان ظالم میگن امیرالمومنین. موسی بن جعفر به هارون میگه یا امیرالمومنین. روایات ما هست که کتابای معتبر روایی به هارون میگه یا امیرالمومنین.
با وجود امام معصوم یه همچین مشکلی پیش نمیاد. ما میگه امام معصوم حرفش اول و آخر، ولی وقتی امام معصوم نباشه اختلاف.
خب دین فرقی نمیکنه. دین همون دینه. دین که امام معصوم از خودش که چیزی نمیگه که. امام معصوم از همین مجموعه میاد استخراج میکنه، حرف میزنه. ببین چرا تا یه زمانی پیغمبر میاد از این زمان دیگه به بعد پیغمبری در کار نیست؟ شما تا حالا به این موضوع فکر کردی؟ چرا تا یه زمانی اهل بیت کنار این درخت هستن از یه زمانی به بعد دیگه نیستن؟ چون معلوم میشه که بشریت به یه جایی میرسه که خودش به توان حفظ دستورات دینی رو پیدا میکنه. چرا تا یه زمانی ادیانی میان دستورالعمل‌ها رو عوض میکنن؟ اما از یه زمانی به بعد اسلام میاد که شما میگید عوض نمیشه. حالا من سوال میکنم، آیا در خود اسلام قابلیت عوض شدن هست یا نیست؟ اینا رو باید یه فقیه حرف بزنه. بله اسلام یه مجموعه دستورالعمل هاست. همین مجموعه دستورالعمل ها ممکنه اختزا بکنه که شما یه حکم عوض بکنی. یا حکم برداری. به امام گفتن که اگه اینایی که توی چین هستن بیان مسلمان بشن، اگه مسلمان بشن به ما بدن که ما همشونو میکشیم، چون میگیم که آقا این چیزایی که میخوری همشون حرامه، فقط باید مثلا گوسفند نمیدونم چی چی و از سبد غذایی مردم چین فقط شاید از مثلا 1000 تا یکیش از نظر ما حلاله، 999 تاش حرامه. خب اینا اگه بیان یه دفعه مسلمان بشن مثلا، بیا میگه ما میخوایم مسلمان بشیم، دین اسلام پذیرفتیم، بعد شما به راجع به تغذیهشون میخوای چیکار کنی؟ 1 میلیارد خورده آدمو. به امام گفتن آقا اگه اینا بیان مسلمان بشن چی میشه؟ امام فرمود بود که حکمش فرق میکنه. اینه که اصلا در درون خود اسلام این قابلیت هست، در درون خود دستورات فقهی این قابلیت هست، یعنی فقه خودش میتونه این کار انجام بده. ببین به امیرالمومنین میگن که شما چرا ریشتو حنا نمیگیری؟ در زمان پیغمبر، پیغمبر لازم کرده بود بر مسلمان‌ها که ریششون رو حنا بگیرن. حضرت فرمود امروز این حکم لازم الاجرا نیست، چون اون زمان در مدینه هنوز اسلام قوت نگرفته بود، این یهودی‌ها مسخره می‌کردن مسلمان‌ها رو، می‌گفتن که اینا همه یواش پیروپاتیلن. پیغمبر دستور داده بود که اینا ریشاشون رو رنگ کنن که اینا پیرمردم جوون به نظر بیان، که اینا بترسن خلاص از قیافه مسلمان‌ها. امروز که اسلام قوت گرفته دیگه احتیاجی به این حکم نیست. این یعنی یکی از مطالب قطعیه. خب همین خودش داره چیکار میکنه؟ داره راه اجتهاد رو باز میکنه، که پس ممکن است یه دستوری رو که پیغمبر داده بشود در یه زمانی اجرا نکرد. حالا اگر این دین یه چنین دینیه که این قابلیت تغییر و تبدل داره، پس کی حالا باید دست به این تغییر بزنه؟ فقیه. فقیه یعنی دینشناس. فقیه کسی نیستش که یه آیه قرآن رو خونده، 5 تا آیه قرآن رو خونده. فقیه اون کسیه که به همه جوانب این دین احاطه داره. به همین خاطر علامه طباطبایی یه جمله طلایی داره، ایشون فرموده که انسان اجازه نداره بره یه آیه ای از آیات قرآن رو برداره بگه دین چنین میگوید، یه روایت رو برداره بگه دین چنین میگوید. اگر بخواد این کارو بکنه، حداقلش اینه که باید تو یه زمینه خاص تمام آیات و روایات اون زمینه رو ببینه، بعد بگه تو این زمینه دین اینجوری میگوید. چه بسا یه روایتی هست که عامه، خاصش یه روایت دیگه است، یه روایت یه آیه هست که مطلق مقیدش یه روایت دیگه است، یه روایتی مجمله مبینش یه روایت دیگه است. لذا باید تو اون زمینه همه اینا رو ببینه. این میشه اسمش اجتهاد. حالا دیگه این به عهده آیونم که حالا حدودش رو تعیین کنن که آیا فقیه چه چیزی رو میتونه بردارد، ولی فعل جمله در این دین این قابلیت هست. یعنی فعل جمله اگه الان شما بگی که من که فقیه نیستم، ولی اگه شما بگی که آیا فقیه میتونه حج رو تعطیل کنه، من استنباطم اینه از اون چیزایی که از این دین میشناسم، بله من میفهمم که فقیه میتونه این کارو کنه. درسته یه جمله‌ای داره میگه حلال و محمدن حلال و الی یوم القیامه، حرام و محمدن حرام و الی یوم القیامه. این حرف معنی داره، معنیش اینه که همه چی ثابته تا قیامت، که این حرف معنی داره. بله این درسته، ولی به تعداد موضوعات ما احکام داریم، به تعداد اینم هست. اینو چیکار می‌کنی؟ به تعداد موضوعات احکام هست. اینجوریه. خب اونم باز در فقه تکلیفش روشنه دیگه. وظیفه خود فقیه اینه که به اون چیزی که خودش پیدا کرده عمل بکنه. وظیفه مقلدینش هم اینه که اگر اون فقیه فتوا داده به حرف اون عمل کنن، اگه در حد احتیاط میتونن به یه فقیه دیگه مراجعه بکنن. وظیفه همه مشخصه دیگه. عرض کردم دیگه وظیفه شون اینه دیگه، وظیفه شونه که به حکم فقیه خودشون عمل بکنه. بله چیکار کنم؟ حرفش برای کی مورد قبوله؟ باید برای مقلدنش مورد قبول بشه دیگه، قبول نکنن بقیه. من مرجع تقدم هرچی بگی در حوزه احکام باید اون عمل کنم دیگه.
اونجا توی حکومت اسلامی اختلاف شد، مثلا قانون رو میان به مبنای مثلا حاکم میچینن.
خب این یه بحث دیگه است. اینا دوباره بحث تو بحث آخه، اینا همینه که میگی. حالا این حوزهش کجاست؟ آیا حوزه عمل فقیه مثلا در مورد سیاست خارجی هم هست؟ این که دیگه نیست که مثلا یه فقیه بگه من اعتقادم اینه که مثلا نباید ما انرژی اتمی داشته باشیم. خب این دیگه ربطی به فقه نداره. بله ایشون نظر خودش رو گفته، نظرش هم محترمه. اون وقت اون جاهایی که با قانون مملکت اینا تعارض پیدا میکنه قانون مقدمه، چون قانون مملکت قانون حکومت ظالم که نیست، که قانون حکومت اسلامیه. این دیگه بعد خودشون با هم دیگه حل کنن، یه به ما مربوط نیست، خودشون بشینن با هم دیگه حل کنن، ببینن که اگه یه کسی حالا مثلا مقلدمون آقا بود، آقا خلاف مثلا قانون ارثش یه جور دیگه است، حالا این بیچاره بین دادگاه بین این آقا باید با کدوم مصالحه بکنه. اینجوری بالاخره از لحاظ شرعی اینطوریه که اگه واقعا این دو نفر خودشون با هم دیگه به توافق رسیدن، میتونن طبق اون ارث رو تقسیم کنن. اگه خواستن یقه هم دیگه رو بگیرن، وقت باید به قانون مراجعه کنن. قانون با حکم اون فقیه کاری نداره، قانون با قانون کار داره. قانون نمیگه چون فلان فقیه فتوا داده که مثلا ارث مرد و زن مساویه، پس این خواهر و برادر باید مساوی ارث ببرن. قانون به مر خودش عمل میکنه. در حوزه احکام، بله در حوزه احکام اعتباریه. خب این تیکه دیگه میمونه، این شرحی میخواد انشاءالله جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا سر بحث روایی.